أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك عن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلوات الله عليه أجمعين. یکی دیگر از مباحثی که در حقیقت به مسابه مبادی این مبحث قلمداد میتواند بشه و در روشن شدن محل نزاع بحث مؤثر است، این مطلب است که آیا این بحث از مشتق نزاع کبروی است یا نزاع صغری است؟ قهرن در گذشته این بحث رو نزاع کبروی قلمداد می‌کردند. بین متأخرین بعضی تصویری از بحث ارائه کردند که این مبحث رو و محور این مبحث رو نزاع صغری می‌تواند جلوه دهد. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه به نحوی این بحث رو طرح فرموده و گفته است که می شود این مبحث رو یک نزاع صغروی قلمداد کرد. تقریرشون به این ترتیب است که ایشون فرمودن در این که اگر چیزی به چیز دیگر حمل می شود باید یک مصحح حملی باشد، نمیشه هر چیزی رو به هر چیزی حمل کرد الا ولابد اگر محمولی بر موضوعی حمل میشه به مصابه محمول و موضوع باید یه مصحح حملی باشه تا حمل صحیح باشه، ولا هر چیزی بر هر چیز دیگر میتونه حمل بشه و یا احیانا اگر تساوی باشد ما چیزی رو بر چیزی هم کنیم چیز دیگر رو بر اون هم نکنیم، میشه ترجیح بلا مرجه. پس برابر این یک مصححی باید که مجوز حمل و عامل صحت حمل قلم داد شد و الا همینطور هر چیزی را نمیشود به دیگری هم کرد، بگیم این دیوار آسمان است. خب اگر این جور باشه پس میشه گفت که زمینم آسمان است، سنگم آسمان است، همه چیز میشه گفت که آسمان است. و چرا دیوار آسمان است درست باشد ولی مثلا زمین آسمان است درست نباشد؟ اگه بناش بی ملاک حمل کنیم، ملاک مصححی برای حمل نیاز نباشه، اون موقع هر چیز رو بر هر چیزی میتوان حمل کرد و اگر محدود کنیم ترجیح اون مرجح خواهد بود که بگیم نخیر هر چیز رو نمیشود، فقط چون این چیزی را هم میکنیم. اون مصحح یک نوع در واقع عینیت هست که باید بین محمول و موضوع وجود داشته باشه، یه جوری که بتوان محمول را بر موضوع هم کرد و گفت موضوع بر اون صدق میکنه و این محمول همان است، بین این دو نوع عنصر این همانی برقرار بشه و اون چه که در واقع اگر نبود حمل میسر نبود. بعد از اینکه این مبنا رو مطرح میکنن میفرمان که کسی ایراد نگیره یه وقت که خب اعمی در همین مسئله اتفاقا همینو میگه، میگه آقا صرف این که آنم مایی وقت مایی، یه ضربی از ناحیه آقای زید واقع شده باشد، این همون حیثیت مصحح است و کافیه که به اون آقا که 100 سال پیش 10 سال پیش ضربی انجام داده الانم بگیم ضارب. این همون حیثیت مصحح است. اعمی همینو میگه، میگه حیثیت مصححه فقط این نیست که هم اکنون ضرب رو انجام بده، این که زمانی و وقت و مایی هم از او ضرب صادر شده کفایت میکنه برای اینکه بتونیم ما حمل انجام بدیم، میشه مصحح حمل، پس مشکلی نداره. ایشون میفرماد که نه، ما در واقع اینجا دو جور میتونیم تفسیر کنیم کلام اعمی ها رو، کسانی که میگویند مشتق میتواند اطلاق شود بر اعم از متلبس به مبدع فلحال، بران که پیشترها هم متلبس بوده به مبدع ولی انقضا تلبسش و الان دیگه متلبس به مبدع نیست رو هم شامل میشه. این بیان اعمی ها رو میشه دو جور تفسیر کرد. یه وقت اینا که این است که بگیم که وجود این حیثیت ضرب، صدور ضرب آنما کافیست و مراد اعمی اینه که شما دارید میگید الان، میگید آه مراد اعمی اینه که همینقدر که این حیثیت که ضربی نسبت به ضاربی به آقای زیدی داده شده است، آنما هم این نسبت داده شده باشد کفایت میکند از اینکه ما به طور حقیقی بگیم این همچنان ضارب است. این یه تفسیر از کلام اعمی هاست. میشه یه تفسیر دیگه هم از کلام اعمی داد و اون این است که نه اینکه به صرف این که در زمانی از ازمنه و در حینی از احیان ضربی از زیدی صادر شده است همین کافیه که همچنان به او بگیم ضارب، بلکه به این معناست که ما دو جور ممکنه مصحح داشته باشیم و چیزی رو به کسی نسبت بدهیم. یه وقت این است که ما میگیم آقا این ضرب رو الان یه آقا داره انجام میده، به اعتبار تلبسش بالفعل بگیم آقا ضارب، این یه جور مصحح. مصحح دیگه اینه که اصلا بیایم بگیم آقا آقایی اگر به مبدا مشتقی، اگر به مبدا مشتق روزی متلبس شد، از این تلبس در اون روز، در اون آن، در اون وقت ما یه انتزاع عنوان میکنیم. این عنوان انتزاعی و اعتباری رو دیگه حفظ میکنیم ولو مبدا از بین بره، تلبس به مبدا هم الان نباشه، اما این آقا بفرمید شبیه این عناوینی که مثلا به افراد دارای رتبه نظامی میگن، یا آقایی که 20 سال پیش سرهنگ بوده و الان 19 سال بازش شده همچنان میگن جام سرهنگ. یعنی انگار یه عنوان اعتباری با تلبس ولو آنما پیدا میشه. الان داریم اگر میگیم ضاربه یعنی اون عنوانو داره، نه که الان ضرب انجام میده یا دیروز ضرب انجام داد، اصلا ناظر به نیست که متلبس نیست و هست. نه خیر، به محض تلبس یه عنوانی تولید میشه، عنوان انتزاعی، و همین که عنوان انتزاعی تولید شد هرگاه بگیم عنوان انتزاعی موجوده و نه به اعتبار تلبس ماضیان و یا به اعتبار تلبس فعلاً ما داریم بهش میگیم ضارب. نه خیر، این آقا وقتی ضربی انجام داد دارای عنوان انتزاعی میشود، عنوان اعتباری میشود به نام ضارب. این که با از بین رفتن مبدا این عنوان انتزاعی از بین نمیره. فرض کنیم که این عنوان روزی به مناسبتی ولو در لحظه‌ای پدید آمد انتظار بیا آقا میشه گفت آقای زارب، چنون که به اون آقا میشود گفت و همیشه میشود گفت آقای سرهنگ. و احیانا بعد 20 سال که از بازنشستگی گذشته باز یک سرباز یه درجه داره دون وقتی به اون میرسه احترام نظامی هم میکنه، یعنی آقا سرهنگ هنوز هم احیانا فرض کنید. وقتی هم همین آقا الان به کار برگردونده بشه با هم درجه سرهنگی هم مثلا به کار برگردونده میشه فرض بفرمید. در واقع ما میتونیم این کلام اعمی رو در مسئله مشتق به این معنی دوم تفسیر کنیم. اگر چنین باشد که ما بتوانیم دو تفسیر ارائه بکنیم، اون موقع در واقع نزاع میشه نزاع صغروی، در واقع بحث در این میشود که آیا این که به کسی چیزی مشتق رو اطلاق میکنیم به اون مصداقی اطلاق میتوانیم بکنیم که الان تلبس محفوظ است، یا نه به اون مصداق دیگر هم که عنوان انتزاعی را احراز کرده است میتوانیم اطلاق کنیم؟ خب در این صورت بحث میشه صغروی دیگه، یعنی بحث در اینه که بر این فرد هم اطلاق میشه، بحث در صغرا و مصداق و فرد میشود. اما اگر بله به اون طرزی که شما تقریر میکنید بود، بحث میشه کبروی. و در نتیجه مرحوم آقای بروجردی فرمودند که اینجا میتواند نزاع صغروی باشد نه کبروی. شما سوال داشتید. حالا اگر اینجور تفسیر بکنیم قاعدتا دیگه عدم صحت سلب اینجا کمکمون میکنه اگر این تفسیر رو پذیریم. ایشون فرمودن به نظر میاد که اصلا اعمی ها میخوان اینو بگن و اعمی میخواهد بگوید که آقا اون کسی که روزی روزگاری متلبس بوده و با تلبس ولو آنما یه عنوان انتزاعی پیدا کرده، این عنوان محفوظ هنوز، به اینم میشود گفت مشتق، به اینم میشود گفت زارب، مشتق رو به این هم میتوان اطلاق کرد. پس بحث ما در مبحث مشتق میشه صغروی، چون در اصل این قضیه که آقا یه مصححی لازم برای هم که اختلاف نیست، که در اصل این مبحث اختلافی نیست، اعمی و اخصی بیان بله مصحح لازم داره، منتها اعمی میگه این پیدایش عنوان انتزاعی هم کافیه و خودش مصحح هست، چون حقیقتا ای آقا اون عنوان رو به نحو انتزاعی داراست، حقیقتا اون عنوان رو داراست، ولذا مسئله به اصطلاح صغروی است و صدق هم البته اینجا درسته. بعضی ها و جمله طول سیستانی اتفاقا برای اینکه طرز تقریر اینکه این نزاع عقلی است به دو شکل تقریر کرده، به یکی به شکلی که جلسه پیش گفتیم، یکی هم اتفاقا همین تقریر آقای بروجردی رو تقریر دوم برای اینکه بگیم مطلب عقلیه اوورده، در واقع عقلی میشه. بله عرض کنم خدمت شما که به نظر میرسه این بیان مرحوم آیت‌الله بروجردی از جهاتی محل تأمل میتواند باشد، یکی از این جهت که ما اینجا مسئلمون حمله حقیقی عرفیه، میخواییم بگیم عرفن به نحو حقیقی این حمل انجام میشود. اگر فرض بفرمایید که بگوییم که نزاع بر سر اینه که این که ما به این آقا که قضا انه تنبس بالمبدع الان بلحال متلبس مبدع نیست. بگیم ضارب، آیا اونو حقیقتن میگیم یا مجازن میگیم؟ اخصی میگه اینو مجازن میگیم، حقیقتن فقط با اون که الان متلبس هست اطلاق میتونه بشه. اعمی میگه نه خیر فرقی نمی کنه. به این آقا ما میتونیم بگیم آی ضارب، زیدون ضاربون، الان هم میتونیم بگیم ضارب. این حقیقتن میتونیم بگیم، حقیقتن میتونیم حمل کنیم، اطلاق کنیم. واقع امر این است که این یه بحث عرفیه، یعنی حقیقی هم است، یعنی عرفن حقیقیه. اونی که شما تقریر فرمودید اون در خصوص حمل حقیقی فلسفی است. حمل حقیقی فلسفی عقلی دقیق رو شما ترک کردید. اصلا ما عالممون عالم الفاظ است، عالم اعتبار است و داریم تو این عالم بحث میکنیم. اونی که این تفاوت‌ها رو میگذارن تو حوزه حمل حقیقی و فلسفی است، اونجا میگن آقا حمل باید مصححی داشته باشد و مصحح آن است که بین موضوع و محمول این همانی حقیقی باشه. ولذا مثلا اگر بیایم بگیم البیاز ابیاز، حقیقتا همین هم هست، حمل هم حقیقیه، البیاز ابیاز، غیر بیاز هم چیزی ابیاز نیست. اما اگر آمدیم گفتیم الجدار ابیاز، جدار که جدار، ابیاز که نیست. اینجا باید بگیم این مجاز جدار ابیاز، الجدار جدارون، الجدار هائتون، نمیتونیم الجدار ابیازون. الجدار جوهره، بیاز عرضه. بیاز چجوری هم میکنیم بر او؟ الجدار ابیازون مجازیست. این بحث و این دقت ها مال عالم بحث های فلسفی و منطقیست. اینجا مسئله ما مسئله عرفیه، باید ببینیم به لحاظ عرفی این اطلاق حقیقیه یا همون به لحاظ عرفی مجازیست. نزا بر سر اینه. لحاظه به نظر میاد که بین حمل حقیقی فلسفی و حمل حقیقی عرفی خلط شده در بیان مرحوم آیت‌الله بروجردی. نکته دیگر این که ایشون فرمودن اگر مصححی نباشه اونجا هر چیزی بر هر چیزی میتواند حمل شود. اگه مصحح و شرط ندونیم در هم، و شما میتونید بگین که ستون آسمان است، آسمان خاک است، هر چیزی. و اگر بگید دخیر این هم درسته آن هم درست نیست، تجیب الی مرجح لازم میاد. در ما نحن فی هم ما دنبال مصححیم. اون وقت کسی میگوید که آقا اگر هم اکنون تلبس واقع است و جاری است، همین موقع که داریم این حمل رو اجرا میکنیم، همین تطبیق انجام میدیم، همین موقع هم تلبس داره، ضرب داره صادر میشه، اینجا مشکل خاصی نیست و مصححی وجود داره، چون بالفعل داره واقع میشه، واقعا داره اتفاق میفته. اما اگر بیاییم بگیم که کسی که روزی روزگاری متلبس بوده است و الان هم تلبس به مبدع مطلقا منقضی و منتفی شده، بیو هم بگیم خب اطلاق مشتق به همچین کسی که الان وقتی باش رو بلوشیم فاقد تلبسه، فاقد صفت ضرب است، صدور ضربه. این مثل اون است که به یک کسی که یه روز روزگاری هم ضرب ازش صادر نشده باز بگیم زاره. اینطوری میشه؟ چه فرق میکنه بین اینی که الان متصف نیست ولی یه روزی اتصافی بوده، تلبسی بوده، با اونی هم که اصلا متلبس نبود؟ هر دو الان متلبس نیستن، فرقی با هم نمی کنن. لحاظا اگر با آن که ولو روزی متلبس بوده اما الان متلبس نیست و قهرم میشه کسی که هیچ وقت متلبس نبوده، چون هر دو الان متلبس نیستن. دعا اگر مشتق و اطلاق کنیم بگیم زاربون، باید بگیم مجازن داریم کار میکنیم. چرا؟ بلکه مصحح نداره به او بگیم الان زاربون، حقیقتا زاربون. درست به سمونی که هیچ وقت مرتکب نشده بود، چون الان حالشون یکیه، به او بگیم زاربون چقدر بده؟ باید یه توجیه مجازی داشته باشه بگیم. اون توجیه مجازی نداره اونایی که هیچ وقت متلبس نبوده. این آقا که یه روز متلبس بوده و یه روزی ضربتش داده، توجیه داره که مجازن بهش بگیم زارب. فرقشون این میشه که از او به اصطلاح به عنوان اگر بگیم زارب توجیه نداریم، اما اینو به اعتبار گذشتش یه روزی ضرب از او صادر شده، به این اعتبار توجیه داره ولو مجازن بگیم زارب. اما حقیقی بخوایم بگیم، این با اونی که هیچ وقت مرتکب و متلبس نبوده فرقی نداره. به همون اندازه اون که اون ناسواب است، اینم ناسواب خواهد بود. و در نتیجه حمل مشتق بر چنین فردی که روزی روزگاری متلبس بوده به نحو حقیقی مصحح حقیقی نداره. و اگر این جایزه، بس همه جا جایزه. اینم فرمایششون بود که فهمیدن نگیره که ترجیح بلا مرجح لازم میاد. عرض میکنیم که درست است که بین آن که همکنون متلبس به مبدعه با اون که همکنون متلبس نیست تفاوت هست. خب بله، این بالفعل متلبس، این بالفعل متلبس نیست. اما خود شما فرمودید، البته این قطعه که دارم عرض میکنم در تبیین فرمشاور بروجید من افزودم، ولی واقع قضیه این است که به هر حال شما بین آن که هیچ وقت متلبس نبوده با اون که آنمای متلبس بوده روزی هیچ فرقی نیست، تفاوت نمی کنه، با هم متفاوتن. اینجور نیست که بگیم انتزاعی اعتباری محض است. اعتباری محض نیست. او که یه روزی متلبس بوده، یه ساعت بیشتر عبوس داشته، این نمیشه گفت اعتبار اعتبار است. اعتبار صرف نیست واقعا. این آقا یه ساعت پیش ضرب ازش صادر شد، ضرب ازش واقع شده، یه روز پیش ازش ضرب صادر شده. این مثل اون کسی که اصلا ضربی از اون صادر نشده نیست. اینجا اعتبار محض نمیتوان گفت، بلکه اینجا منشأ انتزاعی وجود داره لااقل. و ما گاهی عرض کردیم که موجودات رو به حقایق و انتزاعیات و اعتباریات باید تقسیم کرد. انتزاعیات غیر از اعتباریاتن. انتزاعیات یه منشأ انتزاعی خارجی باید داشته باشه. ابوت و بنوت مثل ریاست و زوجیت نیست. ریاست هیچ منشأ انتزاعی خارجی نداره. رئیس با غیر رئیس چه فرقی میکنه؟ اما اب با غیر اب هیچ فرقی میکنه. اب یه منشأ انتزاعی در خارج داره، بهش میگیم اب. ابوت منشأ انتزاع داره، اما ریاست و ملکیت، زوجیت منشأ انتزاع خارجی نداره. فوقیت و تحتیت منشأ انتزاع خارجی داره. این در خارجی در خارج نسبتی بین فوق و تحت حقیقتا برقراره و ما این فوقیت و تحتیت رو از او داریم انتزاع میکنیم. اینجا از قبیل انتزاعیات است، نه اعتباریات که شما میفرمایید. ولذا حکم اینجا با حکم اون زمانی که هیچ گونه پیشینه‌ای در ضرب نیست، هیچ وقت تلبسی واقع نشده، یکسان نیست. و مخصوصا با این تفسیری که فرمودید، حالا فارغ از مسئله کبرویت و صغرویت، این که بگید که آقا اصلا همینقدر که زمانی ضربی از کسی صادر شده یه عنوانی این آقا پیدا کرد، یه عنوان انتزاعی از اون ضربی که انجام داد، این دیگه شد مثل جناب سرهنگ شد، آقای زارب شد. این خیلی بیهوده نیست، ولذا ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد. اینجا مرجح وجود داره، مرجحش این است که زمانی از اون ضرب صادر شده و نمیشود اینو قیاس گرفت به موردی که هیچ وقت از اون ظرف صادر نشده بعد بگیم هر جمعه از موشه، نه خیر نمیشه، به اون نمیتونیم اطلاق کنیم، بینی میتونیم اطلاق کنیم. این هم یک به اصطلاح نکته و قابل نکته قابل تر. البته اینجا یه فتح عملی ما عرض بکنیم به دلیل همون توضیح افزوده‌ای که بر فرموشیشون ما خودمون اضافه کردیم و اومدیم اشاره کردیم به فرق بین آن که هرگز از او تلبس متلبس نبوده است با آن که روزی متلبس بوده است با آن که هم اکنون متلبس است. میگیم بله، بین آن که روزی متلبس بوده با آن که هرگز متلبس نبوده است تفاوت هست، اما تفاوت است در حدی نیست و زورش نمیرسه اینو اطلاق حقیقی درست کنه، زورش به همین اندازه میرسد و به همین اندازه کافی است که بتونیم اطلاق مجازی لاقل بکنیم، چون این مناسبتی باید در حمل مجازی باشد، اطلاق مجازی باشد، این مقدار ممکنه زورش برسه و نه آن مقدار که او رو بیاره در حد و سطح آن که همکنون متلبس هست قرار بده. همونجوری که اطلاق حقیقی به متلبس بالفعل میکنیم، به متلبس ماضیان هم و سابقا هم بتونیم بکنیم. ممکنه یه انقلت اینجوری کسی اینجا به اصطلاح مطرح کنه. و نهایتا این که به نظر میرسه این یک مقداری محل تأمله که ما مسئله رو ببریم به سمت این که بگیم نزاع صغروی است و قاعده کروی از روش در نمیاد و با تأملاتی بسا حق رو بدیم به کسانی که مسئله رو کبروی میدونن. اینم به سلام محور چهارم، نکته چهارمی که در قسمت مبادی و اینها مطرح شد. به نظر میرسه دیگه ما از مبادی عبور کنیم، وارد اقوالی بشیم که در این باب مطرح شده. ما مسئله ساختار بحث رو و هندسه سوری بحث رو قبلا طرح کردیم، ولی در ترتیب منطقی خوب است که در آخر بیاد، یعنی به عنوان نکته پنجم از مباحث مقدماتی آورده بشه و یعنی الان بعد گفته بشه که ما قبلا عرض کردیم، میگیم به اعتبار اینکه صحنه کار و مجموعاً جغرافیای بحث دستمون بیاد بفهمیم چه بحثایی بناست در این مبحث عنوان بشود، و الا اگر بخوایم منطقاً بحث بکنیم جا داره که به عنوان به سلام مطلب پنجم بگیم الخامس هندسة البحث السورية و الجهات المناسبت للدراسة فيه و مطالب اخرى لاحقتون به. این به عنوان نکته پنجم بشه. به این ترتیب پنج نکته رو ما در فاتحة المبحث و تمهید مبحث عرض کردیم. بعد حالا باید وارد شیم در اصل بحث که انشاءالله جلسه بعد شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و علی آله.